ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمع برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. در روایتی از نبی اکرم هست که هیچ داروی مثل آب گرم نیست. آب گرم برای مزاج انسان خیلی مفیده. الان هم اطبا به این نتیجه رسیدن که بسیاری از بیماری ها رو با آب گرم میشه درمان کرد. علتش هم اینه که ما در وجودمون آتش داریم. ما 37 درجه حرارت داره بدنمون. همه حیوانات اونایی که حیات دارن گرما دارن، یه آتشی که قدیم حکمای قدیم به این میگفتن آتش الهی، که حالا مبدأ این آتش کجاست در بدن ما؟ این حرارت، حرارت غریزی یا آتش الهی که اصل حیاته. به همین دلیل وقتی کسی آب یخ میخوره میگیم خیلی برای مزاج بد آب یخ، مثل این میمونه که یه آتشی داشته باشید شما آب بریزید روش، چی میشه؟ یک مرتبه آتش فروکش میکنه. لا اگر خاموش نشه فروکش میکنه تا دوباره این حرارت بخواد این سرما رو از بین ببره و اون آتش برگرده به جای اولش. آب یخ خوردن برای مزاج اینجوریه، مثل اینکه یک آبی بریز رو آتش درونت که اون حرارت که اصل حیات هست رو تضعیف میکنه. به خاطر این بیماری های بسیاری رو به خاطر همین یخ و خانواده یخ، مثل کیم و بستنی و فالوده و یخی که تو آب میندازن و اینها خیلی از بیماری ها رو ایجاد میکنه. آقا جان میفرمودن در جوانی اگر مزاج مقابله کنه اثرش در پیری ظاهر میشه، یعنی پا به سن میذاره، انواع و اقسام بیماری ها میاد سراغش به خاطر اون آب یخی که در جوانی خورده، یعنی اثرش رو مزاج میذاره. بعد مقابلش چیه؟ آب گرمه که با مزاج ما، البته آب داغ نه ها، جوش که بسوزونه اونم ضررهای خودشو داره، آب گرم شده که مزاج رو گرم میکنه و خیلی مفیده. اینو برای این گفتم که آب جوش اینجا بود من خوردم یاد این مطلب افتادم. یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب بحثمون در فقه درس 58 فکر کنم بحث هبه رو خوندیم، درسته؟ یادشون میاد عزیزان؟ خوندیم بحث هبه رو، رسیدیم به بحث صلح. صلح چیه؟ میفرماد انسان میتواند تمام یا مقداری از اموال یا منافع اموال خود را در مقابل چیزی یا بدون عوض به دیگری واگذار کند یا طلبی که دارد نگیرد، به این واگذاری یا اسقاط دین صلح گفته می شود. طرف 100,000 تومان از شما طلب داره، مثلا شما یک وسیله‌ای به اون میدی 500,000 تومان، میگه آقا این وسیله رو دادم، اون 100,000 تومانی که شما دیگه به من از من طلب داشتی دیگه به هم بدر. میگه آقا این 500,000 تومان. میگه باشه صلح میکنیم با هم. به این میگن چی؟ صلح کردن. یا اینکه نه اصلا میگه آقا من اینو میدم به شما، عوضش هم هیچی از شما نمیخوام. صلح میکنن با هم. صلح قراردادی مستقل است و از احکام سایر قراردادها و احکام سایر قراردادها در آن جاری نیست. پس خیار بیع و حق شفعه در آن ثابت نیست. خیار بی چیه؟ خیار بی یعنی خرید و فروش. شما میتونید یه اختیاری بذارید، بگید آقا تا 10 روز خریدار یا فروشنده یا یه شخص ثالثی اگر خواست میتونید معامله رو باطل کنه تا 10 روز. به این میگن خیار بی. حق شفعه چیه؟ حق شفعه البته میگه اینجا جاری نیست، حالا چون اصطلاحش آمده توضیح بدیم. اگر یک مال غیر منقول، منقول اون که قابل نقل و انتقال نیست، مثل چی؟ منقول داریم غیر منقول. منقول مثل ماشینه، غیر منقول مثل زمین. زمین غیر منقوله دیگه، قابل انتقال نیست. مثل درخت، درختی که حالا کهن باشه و غیره. اگر در یک مال غیر منقولی دو نفر شریک باشن، یکی از شرکا میاد سهم خودش رو میفروشد به یک مشتری، مثلا به 100 میلیون، شریک دیگر حق دارد مالی که آن مشتری خریده پولش رو بهش بده، خودش اون مال رو تصرف کنه. حق داره، این حق شفعه بهش میگن. یعنی اون شریک اگر شما خواستی نمیتونی بگی آقا من میخوام بفروشم به فلانی، شما چیکار؟ میگه نه من شریکتم، اون پولی که به اون میدی بهت میدم، زمین در اختیار منه. اینو بهش میگه حق شفعه. حالا میگه اینجا تو صلح این دیگه این قضایا درش نیست. دو، در قرارداد صلح صیغه خاصی شرط نیست، بلکه با هر لفظی که بیانگر واگذاری مال یا اسقاط دین باشد صحیح است. دین، اسقاط دین یعنی چون بدهکاری تو دیگه من نمیخوام، صلح میکنن با هم. صلح کننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد و قصد صلح نیز داشته باشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد. مالی رو که حاکم شهر گفته تو حق نداری دست بهش بزنی به خاطر مثلا بدهی یا به خاطر هر چیزی، یا مثلا الان گرو میذارن در گرو دادگاه، چی میگن اسمشو، چی وثیقه میذارن، حق نداره تصرف کنه دیگه، چون ممکنه اون بخواد دادگاه بخواد اخذ کنه اونو، اونو نمیتونه صلح کنه با کسی. حالا اگر خب اینجوری باشه، طرف میگه باب ربا باز میشه. ببینید ربا یه بحث زمانی داره. طرف میگه 1000 تومن میدم، یه ماه دیگه 1500 تومن به من برگردون. اصلا 1001 تومن، 1001 ریال، این میشه چی؟ ربا. زمان گذشته، میگه پول بذار روش به من برگردون. مثل چی؟ مثل همین سایت هایی که باز شده، الان اسماشو بلد نیستم چیه، پول میذاری ماه دیگه بهت پول میدن، بعد یه مرتبه جمع میکنن میبرن همه رو. آقا اینا ربا و حرامه. مثل چی؟ مثل جریان افت کرد آمد پایین، چی بود مملکت؟ بورس. آقا فقها بورس رو حرام میدونن. بورس حرام است عزیزان من، حواستون باشه، به هر کسی هم که رفت داخل این بگید این حرامه. دلایلش هم خواستید بحث میکنیم، ولی فعلا بدونید حرامه. این سایت هایم که باز میشه پول میذاری پول بد میده، ربا و حرامه. روایت داریم آخر از زمان ربا آزاد میشود، اسمش عوض میشه. یک کسی نمیماند که قباری از ربا بر او ننشیند. حواست به این که آقا این بانکه و سود میده و استفتا کنید از فقها، جوابتون رو بهتون میدن که این کارا حرامه. یه ربایی داریم به این صورته که طرف میگه آقا من 1 کیلو گندم بهت میدم، تو 1 کیلو نیم گندم به من بده. همون موقع ها میگه این ربا و حرام است. میگه آقا این گندمش بیشتر مرغوب تره. میگه فرق نمی کنه. لذا طلا میبری بازار معاوضه، اون در ببندی صدا نیاد تو، طلا میبری بازار معاوضه کنن. یعنی چی؟ یعنی طلای کهنه میدی طلای نو میگیری، بعد سر میدی. این میشه چی؟ حرام. تعویض طلا. پس آقا با چی کار کنیم؟ طلای کهنه رو میفروشی، بعد طلای نو رو میخری. یعنی دوتا معامله جداست. و الا تعویض کنی طلای کهنه را با نو و سر بدهی میشه ربا. اینو قبلا بحثشو داشتیم، حواسمون به این معاملات باشه. اینجا میگه که چی؟ اگر بخواهند دو چیز همجنس را با یکدیگر صلح کنند، مثلا گندم بده گندم بگیره، خب میگه آقا چه اشکال داره، من 1 کیلو گندم میدم 1 کیلو نیم صلح دیگه. میگه نه، میگه اگر وزن آنها معلوم است، یعنی چیزی که مثل گندم، مثل برنج، مثلا 20 کیلو برنج هندی دارم بدم به شما 10 کیلو برنج ایرانی بگیرم، میگه این اشکال داره. میخوای 20 کیلو برنج هندی رو بفروش، 10 کیلو برنج ایرانی رو بخر، اما در مقابل این میشه ربا. میگه اگر وزن آنها معلوم است، هر دو مساوی است، این 10 کیلو اونم 10 کیلو، مسول صحیح است، یکی بیشتر است، صلح صحیح نیست. یکی وزنش بیشتر باشه، اما بعضی چیزها هست که وزن آنها معلوم نیست. مثلا چی؟ مثلا یه انبار گردو داره، گردو وزنی معامله نمی کنه، معمولا چی؟ دونه‌ای یا خشه‌ای، حالا نمیدونم. اگه وزنش معلوم نباشه میگه صلح صحیح هست، هرچند احتمال بدهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است. اون دیگه الان اشکال نداره. مثلا این یه باغ گردو داره، گردوهاش مثلا روغنیه، اون یکی گردوهاش کاغذیه، میگه آقا صلح کنیم، تو گردوهاتو بده به من، گردوها باغ تو، من گردو باغ میدم به تو. حالا وزنش هم احتمالش فرق داره، میگه اشکال نداره. اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند، و همچنین اگر برای یکی از آنها حق فسخ قرار داده باشند. حق فسخ یعنی صلح وقتی می کنند دیگه نمیتونه به هم بزنه، مگه هر دو تاشون راضی باشن یا حق فسخ قرار داده باشن. خب اینم از باب صلح که یکی از معاملاته که باید بدونیم. درس 59 میشه کفارات، مثلا اشیا پیدا شده. تعریفشو میخونیم اما بحثشو میذاریم برای جلسه بعد. کفاره جریمه است برای ارتکاب برخی از گناهان، و این غیر از حد و تعذیر و دیه و قصاص است. اونا جداست. تازیانه بخوره، دست طرفو قطع کنن، یا دیه طرفو بده، کفاره یه چیز دیگه است و به دست خود گناهکار انجام می شود و نیازی به حکم حاکم ندارد که حاکم حکم کنه، این خودش کفاره رو پرداخت میکنه. برخی از موارد کفاره در بحث روزه و حج گذشت. حج و روزه رو اون بحث کفارشون چه جوریه، چون حاکم شهر دیگه کار نداره. شما روزه خوردی یا آقا کفاره با خودت باید بری بدی. آقا بعضی از گناهان هست فردیه، به خود طرف مربوطه، حاکم شهر کاری نداره. مثل بحث حجاب که حالا ما باید بحث حجاب رو، چون این روزا خیلی مطرح میشه، آیا قرآن داریم؟ آیا بله، در قرآن آیات حجاب داریم، خیلی محکم و صریح هم گفته و واجب شرعی است، اما الزام و اجبار دارد خیر. یعنی از نظر شرعی الزام و اجباری نیست برای حجاب، چون اگر الزام و اجبار بود در شریعت براش حد مشخص می شد، در حالی که عدم رعایت حجاب حد نداره. اما واجبه ها، بین مثلا نماز واجبه، اما اگه کسی نماز نخونه شلاقش می زنن؟ نه، چیزی نداریم که. پس این دوتا با هم فرق داره. حجاب واجبه شرعی، در قرآن هم آمده، که حالا یه وقت انشالله اگه چیز شد بحثشم از آیات قرآن میاریم، روایات که آره فراوان خود قرآنم میاریم، بحثشو میگیم که یه بحث جداگانه و خاصی میخواد. اما عدم رعایتش حکم شرعی نداره، یعنی نمیشه کسی رو اجبار کرد. حالا چرا در ایران از نظر قانونی اون بحث قانونه، بحث شرع نیست، یه حکمیه که قانون گذاشته. اینو دیگه اسلام به گردن اسلام نیست، گردن دیگه اون قانون گذاره که این قانون گذاشته. خب این صلوات اینایت بفرمایید. بحثمون در اصول کافی رسیدیم به باب استطاعت. استطاعت جلسه قبل خاطر عزیزان باشه بحث کردیم در مورد استطاعت، که استطاعت یعنی چی. گفتیم استطاعت غیر از قدرته، استطاعت غیر از قدرت است. ممکنه طرف قدرت داره اما استطاعت نداره. حدیث اولش رو خوندیم از امام هشتم روحی فدا، توضیح هم دادیم. حالا برای اینکه یادتون بیاد، حضرت فرمود که میگه از امام هشتم سوال کردن در مورد استطاعت، حضرت فرمود استطاعت با 4 تا چیز حاصل میشه. یکی اینکه راهش باز باشد، تندرست باشد، اعضایش سالم باشد و برای او سببی از طرف خدا برسد. پس ببینید قدرت یکیشه. قدرت چون فرمود چی؟ تندرست باشه، اعضاش سالم باشه، توانایی داشته باشه. اما استطاعت، مثلا شما الان قدرت دارید برید حج، قدرتشو داری، قدرت بدنیشو، پولش هم داری بری، اما راه بازه؟ نه. پس استطاعت نداری. استطاعت توانایی بر کاریست، نه قدرت ها، توانایی بر کاری. که حالا احادیثشو میخونیم. این احادیثم با احادیث جبر و اختیار در یک راستا قرار میگیره و اینجا احادیث مهمی هست تو این باب که اونهایی که درس خوندن الان متوجه میشن که مباحثی که اهل معرفت عرفا مطرح میکنن ریشش توی خود احادیث ائمه است. رسیدیم بحثشو میگیم، میگیم این کجا مطرح شده در عرفان. حدیث اولو که خوندیم، حدیث دوم، عن رجل من اهل البصره، میگه یه نفر از اهل بصره، قال سألت ابا عبدالله عن الاستطاعه، از امام صادق در باب استطاعت سوال کرد. فقال، حضرت فرمود اتستطیع ان تعمل ما لم یکون، آیا تو استطاعت داری بر چیزی که نیست؟ قال لا، گفت نه آقا. قال فتستطیع ان تنتهی عما کون، آیا می توانی استطاعت داری که سر باز زنی از چیزی که متحقق شده است؟ قال لا، گفت نه. قال فقال له ابو عبدالله فمتا انت مستطیع، فرمود پس تو کی استطاعت داری؟ اگه چیزی نباشه استطاعتشو نداری، اگه به وقوع پیوسته باز استطاعت سر باز زدن نداری، پس تو کی استطاعت داری؟ قال لا ادری، گفت آقا جان نمیدونم. قال فقال له ابو عبدالله، حضرت فرمود ان الله خلق خلقا فجعل فیهم آلت الاستطاعه، خداوند خلق رو آفرید و به آنان آلت و وسیله استطاعت رو داد. ثم لم یفوض الیهم، اما کار را به آنان واگذار نکرد. مثال بزنیم، طرف چاقو داره گوسفند و سر ببره، آلتشو داره، گوسفندش هم هست، این آقام حاضره، آیا تفویض شده به این؟ کامل در اختیار اینه که بخواد سر ببره، نخواد نمیبره؟ میگه نه، این گونه نیست. اینجوری نیست که اگر همه وسائل حاضر بود این همش در اختیار تفویض شده به این، یعنی خدا دیگه کاری نیست، این بخواد انجام میده، نخواد انجام نمیده. میگه نه، تفویض نه، تفویض یعنی چی؟ واگذاری، یعنی خدا کاملا واگذار کرده به این، هر کاری بخواد بکنه انجام بده یا انجام نده. میگه این گونه نیست. فهم مستطیعون للفعل وقت الفعل مع الفعل اضافه علو ذلک الفعل. آنان استطاعت دارند برای کاری در وقت آن کار، همراه آن کار، هنگامی که آن کار را انجام میدهند. یعنی قبل از وقتش نمیتونه، معنیش اینه دیگه، چون میگه زمان اون فعل میتونه اون فعل انجام بده، در مع الفعل در موقعی که انجام میده، اضافه علو ذلک الفعل، هنگامی که انجام میده اون لحظه استطاعتشو داره. یعنی یه لحظه قبلش نمیدونه استطاعت داره این کارو بکنه یا نه، مشخص نیست. فاذا لم یفعلوه فی ملکه، وقتی انجام ندادند در ملک خدا هستند. لم یکونو مستطیعین ان یفعلو فعلا، جا چاپ پاک شده، ثم یفعلوه باید باشه، و حالا ترجمهش رو میخونم ببخشید، و توانایی نداشتند و کار انجام نشده، استطاعت آن معلوم نیست، کاری که انجام نشده معلوم نیست بتونه انجام بده یا نتواند. این نه یعنی صحبت قدرت بدنی و شرایط و اینا نیست، یه چیزی هست به نام استطاعت، توانایی. همه شرایط باید باشه، خدا هم باید بخواد. لأن الله عز و جل اعز من ان یزاد دهو فی ملکه، خداوند عزیزتر از عزیز، یعنی چی؟ نفوذناپذیر. عزیزتر از آن است که کسی با او ضدیت کند در ملک او. جا ملک خداست، هرچی خدا بخواد میشه، کسی مگه میتونه خلاف اراده خدا بخواد کاری انجام بده؟ ابدا. خلاف اراده خدا نمیشه انجام داد. آقا یعنی خدا خواسته، پس اینجوری میشه دیگه ها، یعنی خدا خواسته. لذا قال البصری، اینجا بصری میگه که فناس مجبورون، پس مردم مجبورن، چون شما میگی که کسی نمیتونه ضد خدا کاری کنه، پس مردم مجبورن. حضرت فرمود قال لو کانو مجبورین کانو معذورین، اگه مجبور بودن که معذور بودن. آقا تو منو به خدا میگه مجبور کردی به گناه، بعد میخوای عذابم کنی؟ آخه این عدل عقله. اگه مجبور بودن که معذور بودن. قال ففوز الیهم، بصریه گفت خب اگه اینجوری نیست پس واگذار شده بهشون. قال لا، حضرت فرمود نه آقا، نه واگذار شده بهشون نه مجبورن. قال فما هم، پس چی هن اونا؟ پس چی هن؟ اینجاست اون بحث مهمی که خیلی ما در جلسات پیرامونش بحث کرده ایم و اصل همین عزیزان، اصل این نکته است. هر جا هر بحثی دیدی در ذیل اینه، غیر از این بود پایین تر از اینه، اصل ریشه اینجاست. جواب قال، حضرت فرمود علم منهم فعلا فجعل فیهم آلت الفعل، خداوند می دانست از آنان فعلشان را، کارشان را، پس قرار داد در آنان آلت آن فعل را. فاذا فعلوه کانوا مع الفعل مستطیعین، پس هنگامی که انجام دادند همراه فعل استطاعت دارند. پس بر میگرده به چی؟ به علم الهی. میگه چون خدا میدانست که اینها این کارو میکنن، چون خداوند عالم به خلق قبل از خلق، این عرفا چی بهش میگن؟ اهل معرفت، اعیان ثابته. اعیان ثابته چیه بحثش؟ بحث اعیان ثابته چی بود؟ به چی میگیم اعیان ثابته؟ حقایق و ذوات اشیا در علم الهی رو بهش میگیم اعیان ثابته. یعنی خداوند از ازل به من علم داشته یا نداشته؟ علم داشته. خداوند که علمش تغییر نمی کنه، خداوند که چیزی به علمش اضافه نمیشه که، چون اگر تغییر کنه کل متغیرن حادث، هر متغیری حادثه. در حالی که خداوند چیه؟ قدیمه. علم خدا تغییر نمی کند، علم خدا کم و زیاد نمی شود. خب آیا خداوند از ازل به این مجلس الان نشستیم اینجا حرف میزنیم علم داشته یا نداشته؟ بگید علم داشته خداوند قبل از اینکه بیافریند. که امیر مؤمنان در حدیثی فرمود، خوندیم حدیثشو، علم ما خلق و خلق ما علم، میدانست آنچرا که خلق کرد و خلق کرد آنچرا که میدانست. این نیست که فکر کنی خدا علمش اضافه میشه. خب اون حقیقتی که از جناب عالی، حضرت عالی در علم خدا بوده از ازل، به اون میگیم عین ثابته. که خداوند ارادهش تعلق گرفت که جناب عالی که در علم الهی بودی را در این زمان بیافریند و آفرید جناب عالی رو. اون چه در علم الهی بود میشه اعیان ثابته. این بحث اعیان ثابته یکی از بحثای خیلی مهمه در علم الهی، در مباحثی که در علم الهی هست. چون در کتابهای کلامی و در کتابهای عرفانی و در کتابهای حکمی و فلسفی در مورد علم الهی خیلی بحثایی هست. حتی میگن یکی از سهمگین‌ترین و سخت‌ترین مباحث بحث علم الهیه. بحث علم الهیه یکی از نظریاتی که در باب علم الهیه همین بحث اعیان ثابت است. شما میبینید اینجا هم امام ریشه بحث رو داره ارجاع میده به علم الهی، که همون بحثی که اعیان ثابته بهش میگیم. چون بعضی آمدن انکار کردن اعیان ثابته رو. حالا نمیخوایم وارد اون مباحث بشیم. عین ثابته همین بود که عرض کردم خدمتتون، یعنی شست و رفته و خلاصه و سادش همین بود. خب که اصل هرچی اینجا اگه طرف کافره، چون عین ثابتش اقتضای کفر میکرده، اینجا اگر مؤمنه عین ثابتش در علم الهی اقتضای علم میکرده و علم الهی هم عین ذاتشه. آیا خداوند اینو کافر خلق کرده؟ میگه آیه قرآن، انا خلقناکم، یا حالا اگه آیه رو درست بخونم، هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمنون، او شما را خلق کرد پس بعضی از شما کافر و بعضی از شما مؤمنید. خلق رو به خدا نسبت داد اما کفر و ایمان رو به خود طرف، و منکم کافر و منکم مؤمن، این بسته به ذات خود طرف داره. در علم الهی، در علم الهی اینجا هم حضرت میگه خدا میدانست که اینها چه میکنن، پس آلت فعل رو در اختیارشون قرار داد. پس انگامی که انجام دادن آن فعل را، استطاعت، بگیم این استطاعت داشت بر این کار. همه برمیگرده اصلش به علم خداوند. چرا خداوند به این استطاعتش این کاری داد؟ چرا استطاعتش رو داد؟ میگه خداوند میدونست، در علم الهی بود که این چی کاره میشه، وسیلش هم در اختیارش قرار داد. میدونست این اهل هدایته، هدایت رو پیش پاش قرار داد. میدونست این اهل زلالته، زلالت رو پیش پاش قرار داد. احادیث قبلی رو یادتونه، فرمود یه عمر ممکنه طرف تو مسیر هدایت بره آخرش منحرف بشه. چرا؟ چون اصل ذاتش منحرفه. ممکنه یه عمر طرف تو مسیر زلالت بره اما هدایت بشه، چون اصل ذاتش اهل هدایته. یعنی تمام اینها برگشت پیدا میکنه به اون بحث اعیان ثابته که حالا در همین کتاب در اخبار تینت وارد میشیم مباحثی رو که آقا تینت اهل بهشت، تینت نیکان از گل بهشتی سرشته شده و تینت بدان از گل جهنم سرشته شده. آقا چرا خدا تینت اونا رو، گلشون رو از جهنم آفرید؟ چون میدانست که این اهل جهنمه، میدانست این اهل بهشته. بعد وقت تو خود اخبار تینت هم چه مباحثی داره که این تینت ها رو خداوند با هم مخلوط کرد و این تینت یعنی گل، گل اینها از هم بهشت و جهنمی با هم مخلوط شد و از هم اثر پذیرفتند. به همین دلیل شما میبینید آدم خوبی که گناه میکنه، روایت داریم اینو، و میبینی یه آدم که ذاتش جهنمی کار خوب انجام میده. میفرماد این به خاطر اون تأثیر تینته که تینتشون از هم اثر پذیرفته. این که میگه بعضی از شیعیان ما رو میبینی گناه میکنن یا بعضی از دشمنان ما رو میبینی کار خوب انجام میدن، این به خاطر تأثیر تینته که بعد در برزخ، در عالم آخرت، اینا همه روایت میگم ها، اینها گرفته میشه از هم. به اون میگن این کار گناهی که این کرد این مال تو بود، از اثر تینت تو بود، میگیرم میدم به خود اون، و کاری که خود اون بعد کار خوب انجام داده، کار خوب او رو میگیرم میدم به این اهل بهشت، میگن چون این اثر تینت تو بود. حالا اون باید سر جاش اون مباحث تینت رو بریم جلو. حضرت فرمود علم منهم فعلا، خدا میدانست کار اینا رو، فجعل فیهم آلت الفعل، لذا آلت فعل رو در اونها قرار داد. فاذا فعلو، پس انگامی که انجام دادند، کانوا مع الفعل مستطیعین، اونا همراه فعل استطاعت دارن، یعنی تو همون لحظه مستقل نیست، تو همون حالت انجام دادن فعل هم مستقل نیست، میگه مع الفعل مستطیعین. فکر نکنی استقلال داره، در همون حالت فعل. قال البصری، مرد بصری یعنی اهل بصره، گفت اشهد ان خل حق، شهادت میدم که این حقه. و انکم اهل بیت نبوت و رساله، و شما اهل بیت نبوت و رسالت هستید. وقتی محاسن کلام رو میبینه طرف، که روایت امام هشتمه که محاسن کلام ما رو به دیگر مردم بگید، خودشون جذب میشن به ما. عزیزان، کتاب توحید در اصول کافی دیگه داره تموم میشه، دیگه از این ابواب آخریشه در توحید، دیگه بعد از این وارد مباحث حجت میشیم انشاءالله. بحثهای امام شناسی میاد وسط. امیدوارم که این مباحث رو خوب در جانتون پیاده شده باشه. سعی کنید با هم بخونید عزیزان، مباحثه ای داشته باشید، همین اصول کافی رو، یک جامعه روایی رو خوب بفهمید. رسول خدا فرمود 40 حدیث از من رو کسی حفظ کنه، روز در آخرت جز فقها مشهور میشه. احادیث رو با هم بخونید، توضیح بدید برا هم، اینا که خوندیم بحث کردیم و که همه اینا نوره، کلامکم نور. خب، حدیث بعدی، عن علی ابن الحکم عن صالح نیلی قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق، هل العباد من الاستطاعت شیء، گفتم آقا از استطاعت چیزی در دست مردم هست؟ مردم استطاعتی مثلا دارن؟ قال فقال لی، گفت حضرت به من فرمود، اذا فعل الفعل کانو مستطیعین بالاستطاعه التي جعلها الله فیهم، هنگامی که کار را انجام میدهند کانو مستطیعین، مستطیع هستند، بالاستطاعت التي جعلها الله فیهم، به اون استطاعتی که خدا درشون قرار داده. باز اینا رو داره میفرماد برای اینکه فکر نکنی طرف همه کار از تفویض شده، نه، همه چیز به دستش نیست، حتی اون موقعی که داره کارو انجام میده. چون یه آیه قرآن بخونیم عزیزان، کلید اینجاست. حضرت ابراهیم خطاب به بت پرستا فرمود اتعبدون ما تنهتون والله خلقكم و ما تعملون، آیا می پرستید آنچه را که خود تراشیده اید؟ تراشیدن رو به کی نسبت داد؟ به بت پرستا دیگه. اتعبدون ما تنهتون، پشت سرش فرمود والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شماست. اینجا خیلی گیر کردن که خدا خالق عمل ماست. مگه نمیگی الله خالق کل شیء، خدا خالق همه چیزه؟ آقا دیدم تو کتاب کلامی، یعنی اعتقادی، طرف نوشته بود از علمای بزرگ شیعه بودا، خدا خالق همه چیز است غیر از فعل انسان. چون نمیتونه حل جمع کنه مثلا با هم، اگه خدا خالق فعل ماست پس ما چی کاره ایم؟ خب بخون، حالا حدیث هم خونده ها، نتونست جمع کنه با هم. الله خالق کل شیء، کل شیء انکر نکراته، خود آیه قرآن میفرماد والله خلقکم و ما تعملون، و آنچه که انجام میدهید. یه پرانتز باز کنم آقا، یعنی ما تلویزیون درست میکنیم، خدا خالق تلویزیونه؟ بله. و ما تعملون، اون چی که انجام میدهید خدا خالقشه. ولی بحث دقیق تر از اینه، میگه آن چی که عمل میکنی فعل تو مخلوق خداست. لذا حضرت میفرماد اذا فعل الفعل کانوا مستطیعین بالاستطاعه، هنگامی که انجام میدهند استطاعت دارند، به استطاعتی که خدا درشون قرار داده. تازه یعنی استقلال نداره، همون موقعی که انجام میده، همون موقعی که انجام میدم استطاعت کامل نداره. قال قلت و ماهیه، گفتم این چجوری میشه؟ قال الاله مثل زانی اذا زنا کان مستطیعا للزنا حین زنیا حین زنیا یا حین زنا. میفرماد آلت وسیله مثل زناکار، هنگامی که زنا میکند استطاعت بر زنا دارد. حین زنیا، هنگامی که زنا میکند. ولو انه ترک الزنا، و او اگر ترک کند زنا را، ولم یزنه و زنا نکند، کان مستطیعا لترکهی ازا ترکه، آن لحظه است که استطاعت دارد بر ترکش وقتی که ترک میکند. یعنی همراه فعل این، همراه استطاعت این یه چیز دیگه هست. خالق فعل خداست، تو استطاعت بر فعل داری. خالق خداست، تو استطاعت بر اون داری. قال ثم قال لیس له من الاستطاعه قبل الفعل قلیل ولا کثیر. فرمود قبل از استطاعت برای ببخشید، قبل از فعل طرف استطاعت ندارد، نه کم نه زیاد. یه استطاعت درست وقتی که اون فعل انجام میده، یعنی قبل وقتش نه کم نه زیاد استطاعتی بران کار ندارد. ولیکن مع الفعل و ترک کان مستطیعا، اما هنگام عمل یا ترک عمل اون استطاعت براش حاصل میشه. قلتو فعلا ما زا یعذبهو، گفتم پس خدا برای چی عذابش میکنه؟ چون میگید استطاعت نداره مگر اون موقع فعل، اونم تازه همراه فعلی که انجام میشود این استطاعت پیدا میکند. قال بالحجت البالغه، با حجت بلیغ خدا عذابش میکنه. والآلت التي ركب فيهم، و به اون آلتی که خدا در آنها قرار داده است. ان الله لم يجبر احدا على معصيته، خدا هیچ کس را زور اجبار نمیکند بر معصیت، که طرف دلش نخواد خدا مجبورش کنه باید بری گناه کنی، مثلا باید بری فلان کار انجام بدی. میگه اینجوری نیست، هر کس که میره با اختیار خودش میره، خدا خواسته، خواست خدا با اختیار این یکی شده. ولا اراده ارادت حتم الکفر من احدن، و خداوند اراده نکرده است اراده حتم بر کفر کسی. ولیکن حین کفره کان فی ارادت الله ان یکفره، ولیکن هنگامی که کافر می شود در اراده خداست اینکه این کفر بورزد. باز اون بحث اعیان ثابته میاد. چرا خدا اراده کرده؟ چرا خداوند اراده کفر میکنه که این بره کفر بورزه؟ میفرماد و هم فی ارادت الله، و آنها در اراده خدا، و فی علمهی، و در علم خداست، ان یسیرو الی شیء من الخیر، ان لا یسیرو الی شیء من الخیر. میگه چون در اراده و علم خدا هست که اینها به سوی خیر نمی روند. چرا اراده معصیت میکنه؟ چون در علم خدا هست که این معصیت کاره. چرا این خداوند برای این اراده خیر میکنه؟ چون در علم الهی هست که این اهل خیره. ها، قلت و اراد منهم ان یکفروا، گفتم خداوند اراده کرده از آنها که اونا کفر بورزن. خدا خواسته اونا کفر بورزن؟ قال لیس هاکزا اقول، حضرت فرمود من اینجوری نگفتم، ولکنی اقول، اما اینجوری گفتم که علم انهم سیکفرون، خدا میدانست که آنان کفر میورزند، فاراد الکفر لعلمهی بهم، لذا اراده کفر کرد برای آنها به خاطر علمی که نسبت به آنان داشت. یعنی اراده هم برمیگرده به چی؟ به علم الهی. چرا این گونه خواست؟ چون میدانست که اینا کفر میورزند. پس همه چی عزیزان، کلید بحث اون چیه؟ اعیان ثابته. بعد اونجا حالا در بحث اعیان ثابتم داریم که اینها مجهول به جعل جائل نیستن. نگی خب خدا خواسته که علمش اینجوری باشه، میگیم نه، علم فوق اراده است. خداوند میداند بعد اراده میکنه. اراده پایین تر از علمه. علمش عین ذاتشه. این نیست که خدا خواسته که اینجوری بداند، معنی نداره که. علم الهی عین ذاتشه، بر اقتضای علمش اراده میکنه، به اقتضای اعیان ثابته اراده میکنه. میگه آقا چرا فلانی حرامزاده شده؟ چه گناهی داره؟ حرامزاده به دنیا آمده. که این حالا بحثشو باید در ابواب دیگه مطرح کنیم. اجازه بدید حدیثو تموم کنیم، بعد یه پرانتزی باز میکنیم تو این زمینه. فاراد الکفر لعلمه فیهم، پس اراده کفر میکند به آنان به خاطر علمی که نسبت به آنان دارد. ولیست هی ارادت حتمن، انما یا ارادت و اختیارن، و این اراده حتم نیست بلکه اراده اختیاری بنده است. یعنی بنده خودش اختیار میکنه، نه اینکه فقط اراده خدا باشه. خدا اراده میکند و این اختیار میکند. این نکته ای که گفتم، آقا طرف توی شرایط بدی به دنیا آمده، مثلا حرامزاده به دنیا آمده، آیا فرق نمی کنه؟ یعنی توی در بحث عدل الهی مطرح میشه با اون کسی که پسر آیت الله فلانی بوده. آقا شرایط فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. خب اینا رو خداوند یه جور محاکمه میکنه؟ نه عزیزم، اینجوری ها نیست که خداوند یک جور بخواد. مثلا در انجیل، حالا همین اناجیل اربعه، حضرت عیسی مسیح یک کلمه‌ای داره خیلی جالبه، میگه آن زنی که به خاطر فقرش و گرسنگی بچه‌هاش تن فروشی میکند، فرق میکنه با آن زنی که شوهر دارد و دنبال گناه میرود؟ اینا دو جفتشون یه عمل انجام میدن، اما این توی شرایطیه، این به خاطر گرسنگی بچه‌هاش تن به این کار داده، اون به خاطر شهوترانی. اینا خیلی با هم فرق میکنن. از نظر ما میگیم یه فعل انجام شده، اما از نظر خداوند خیلی با هم متفاوتن. یعنی فکر نکنیم که خب آقا چون بنا نیست ما محاسبه کنیم، حساب کتاب کنیم. آقا طرف 10 سفر رفته حج، میگه اصلا باشه رفته حج خوب ثواب کرده، این طرف یه بار هم مثلا تو عمرش نرفته، یوم تو کارهای فلان بوده. اصلا این محاسبه اینجوری نیست که ما، چقدر در قرآن داره که ولا تحسبن الذین مثلا فلان ولا یحسبن الله غافلا ما یعمل الظالمون، اینجوری حساب نکنید، اینجوری یعنی کار خدا با حساب کتاب شما فرق داره. یه بنده خدایی در شهر ما معروف، الانم که مرد 10 سال 20 سال 30 سال گذشته، معروف به خلافکاری بود، گناهان کبیره بود. شخصی میگفت ایشونو دیدم در بهشت سر سجاده نشسته با لباس سپید، خودش هم تعجب کرده بود از این چیزی که دیده بود. آقا معلوم نیست حساب و کتاب اون طرف چجور باشه. جناب حافظ میفرما ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. خیلی فکر نکن یقتو اینجوری صفت دگمه ایدئولوژی رو ببندی، یعنی طرف بسته باشه میره بهشت. اینا نیست. اینکه طرف چی ازش میخرن، چی ازش قبول میکنن، خداوند یه سری کارا رو گفته نکن، یه سری کارا رو گفته انجام بده، یه سری کارا رو مستحبه، یه سری کارا مکروه، اینا مورد رضایت خداست، اینا مورد غضب خداست. اما هزار تا شرایط اجتماعی و فرهنگی و فلان و بهمان و وجود داره. یک شخص مورد وثوق و اطمینان اینو برای من نقل میکرد، پیر مردی که مرحوم شده، خیلی یه چیزی که اصلا خودم نفهمیدم یعنی چی، یه چیزی گفت که اصلا نمیشه فهمید، یعنی با حساب کتابای ما جور در نمیاد. که میگفت اوائل انقلاب، تازه انقلاب پیروز شده بود، گفت منم جزو کسانی بودم تو شهر مثلا جلسه میذاشتیم چیکار کنیم مثلا برای کارهای، هنوز نضج نگرفته بود مثلا جمهوری اسلامی، دولت و اینا هنوز درست نشده بود کامل اون موقع ها. میگه یه قهوه خونه ای داشتیم بیرون شهر، مثلا شهردار، فرماندار یا مثلا یه افرادی که چیز بودن میامدن اونجا تو اون قهوه خونه، پاتوق چیز اونجا بود. بعد میگه بارون نمیامد، کار به مشکل خورده بود، جمع شده بودیم اونجا که فکر چاره ای کنیم. میگه داشتیم با هم بحث میکردیم، یه آقای بود دائم الخمر بود، هنوزم خیلی جمع نشده بود اون بند و بساط های چیزی، نجاست خاری کاملا جمع نشده بود، بعضی هنوز. میگه آقای دائم الخمر آمد پیش ما که چیه، بحث چی میکنید، مثلا بحث این بود که بارون نیا کم آبیه چی کنیم فلان کنیم. گفتیم چیزی نیم، خودتو ناراحت نکن شما. گفت نه خب بحثتون چیه؟ گفتیم این بارون نمیاد، الان میخوام ببینیم. گفت بارون نمیاد. گفت آره. گفت اون پیاله مسکرشو گرفت رفت زیر آسمون، گفت خدای تا باران رحمتتو نریزی تو کاسه من نمیخورم. العهدتو علی راوی، گردن اون کسی که نقل کرد که آدم موثقی بود، خودش هم دیده بود. گفت ما یه وقت دیدیم بارون شروع کرد باریدن، اینم خودش نمیفهمید یعنی چی، آخه مگه میشه. کار گناهه. یه حساب و کتاب گفتن این گناه نکن تو بو چشم این کار انجام، ولی فکر نکن حالا من 4 تا سفر مکه رفتم خیلی آدم خوبیم، اون زنه مثلا بدکار است خیلی آدم بدیه. خیلی معلوم نیست تو باطن عالم چجوری حساب و کتاب میکنن، معلوم نیست کارهای جنابالی رو بخرن ازت، کارهای خوبت رو، و معلوم نیست کارهای بد اون دیگری رو نبخشن. نمیخوام توجیه گناه نیست ها عزیزان، حواستون باشه، میخوایم بگیم حساب و کتاب خدای جور دیگه است، حساب و کتاب خدای جور دیگه است. یه موقع قره نشی به خودت یا دیگری رو به چشم حقارت نگاه نکنی. یه باری نکته‌ای که برای خود من پیش آمد تو جوانی نوجوانی، یه آقایی بود این یقش تا اینجا باز بود، پشت کفشاش خوابونده بود و دستاش هم باز میکرد شرت و شرت را میرفت. من همیشه نگاه میکردم تو دلم نسبت به این بود بنده خدا چه آدمیه این. ظاهر افراد نگاه میکنی یه آدم تحریش گذاشته، پیرن یقه شیخی تن کرده، مؤدب را میره. این امیر المومنین دید یه جوون اینجوری گردنش کجه را میره، گفت فلانی بیا اون پیچی که در گردن داری در دل بینداز. گردن کج، گردن تو صاف کن، چشمتو بنداز پایین. یادتون باشه ریاکار گردن کج میکنه، مؤمن گردن بالا چشمش پایینه. مؤمن سرش بالاست چشمش پایینه. چشمتو مراقب باش، گردنتو نمیخواد کج کنی. آقا این بنده خدا رو همیشه تو دلم من به این چیز میکردم. یه وقتی اتفاق زد دم یه مغازه‌ای نشسته بودیم، این آقا ما اونجا نشست با اون صاحب مغازه رفیق بود، شروع کرد صحبت کردن و صحبت گل انداخته بود. یه مرتبه گفت بعضی چیزا برکت داره آقا، من یه مدت دل درد میگرفتم شبا، این دل درد من از خواب بیدار میکرد، منم بلند میشدم نماز شب رو میخوندم. آقا این نماز شب میخونه؟ از ظاهرش که یه چیز دیگه است. ظاهر یه چیزه، باطن یه چیزه، حساب و کتاب الهی یه چیزه. یه موقع فقر کسی، ظاهر کسی، حرف زدن کسی، اینا گولت نزنه که اینا که فلانن. آیه قرآن ها، آیه قرآن میگه عده‌ای وارد جهنم که میشن میگن ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. پس چرا ما نمیبینیم اون مردانی را که ما آنان را جزو اشرار حساب میکردیم؟ جزو اشرار. بعد خود این آمده تو جهنم، این اونا رو جزو اشرار میدونسته، بعد خودش آمده تو جهنم میبینه اونا نیستن. پارادوکس نیست؟ خب آ چقدر از وقت مونده؟ یک ساعت شد چه؟ ای بابا آقا یه خیلی وقت گذشته، یک ساعت شده ها. یه حدیث از این باب مونده، این حدیث این باب رو بخونیم که انشالله جلسه دیگه باب، چون بحث رو گفتیم دیگه. حالا حدیث بعدی از عبید ابن زراره قال حدثنی حمزت ابن همران قال سهل تو ابا عبدالله عن الاستطاعه فلم یجبنی، میگه حمزه ابن همرام میگه از امام صادق در مورد استطاعت سوال کردم، آقا جواب نداد. فدخلت علیه دخلتن اخرى، یه بار دیگه رفتم خدمت حضرت. فقلت اصلحک الله انه قد وقع فی قلبی منها شیء لا یخرجه الا شیء اسمعه منک. میگه آقا جان تو قلبم یه مسئله خلجام میکنه، تا از خودت نشنوم مشکلم حل نمیشه. باید از شما بپرسم چی داستان؟ شما باید بهم بگی. یه بارم سوال کرده آقا جواب نداده. بعضی وقتا سوالی که جواب ندی طرف میره چی میکنه؟ فکر میکنه روش. فکر کن پخته بشه. فکر پخته میکنه. من یه موقع یه مسئله رو برای عزیزان میگیم، بحث مفصل مبسوط، بعد از یه ماه یه سال دیگه طرف میگه آقا من فکر کردم این مطلب اینجوریه. که خب آقا جان این که گفتیم براتون، اینقدر توضیح دادیم، اون موقع نفهمیده، رفته خودش فکر کرده، تازه مطلب براش پخته شده، تازه براش حل شده. فکر، فکر کردن، مخصوصا شما که کلید دستت میاد، فکر کن روش تو مطالب برات جا بیفته. میگه گفتم که تو از خودت نشنوم مشکلم حل نمیشه. قال انه لا یزر رو کما کان فی قلبک. حضرت فرمود تا وقتی که تو دلته، هر مسئله تا وقتی تو دلته برات ضرر نداره. وقتی که عنوان میکنی به عنوان اعتقاد مشکل دار میشه. اگه تو دلش اینجوریه اونجوریه بالاست پایینه، میگه تو تو دلته اشکالی نیست. قلت اصلحک الله انی اقول. میگه گفتم آقا جان من نظرم اینه که ان الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی، لم یکلف العباد، یعنی به فکر کرده، میگه آقا جان آخرش به این نتیجه اینجوری رسیدم، حالا جبر تفویض استطاعت نیست هست. بعضی وقت آدم حوصله‌اش سر میره دیگه از کدومه. میگه آقا جان من آخرش به این نتیجه رسیدم، این که چی؟ که خداوند تبارک و تعالی لم یکلف العباد ما لا یستطیع اون، خداوند تکلیف نمی کند به بندگانش آنچرا که آنان استطاعت ندارند. ولم یکلف هم الا ما یطیقون، و تکلیف نمی کند مگر چیزی که آنان طاقتشو داشته باشند. و انهم لا یصنعون شیئا من ذلک، و اینان هیچ کاری از اینا رو نمیتونن انجام بدن، چه عبادت باشه چه چیز دیگه باشه، الا به ارادت الله و مشیته و قضائه و قدره، مگر با اراده خدا باشه، خواست خدا باشه، با قضا و قدر الهی باشه. یعنی اون اصاره میگه اعتقاد من اینجوریه تو این مسئله. قال فقال، میگه حضرت گفت هازا دین الله الذی انا علیه و آبائی، او کما قال. حضرت فرمود این همان دین خداست که من و پدرانم بر آن هستیم. او کما قال، یا یه چیز شبیه به این گفت حضرت. ها همینه، تا اینقدر میفهمی درسته، تو همینقدر که خداوند کسی رو بیشتر از طاقتش تکلیف نمیکنه. اون تکالیف هم کسی میخواه انجام بده که میتونه انجام بده، باید اراده و مشیت و قضا و قدر الهی هم تعلق بگیره بهش. حضرت فرمود همینه، طرف مجبور نیست، کاری هم تفویض نشده که همه کار باشه طرف. هر کسی در هر جایی که در اون اوج کفر باشه، در حضیض کفر باشه یا در اوج عبادت و بندگی. این باب هم تموم شد که میرسیم به باب بعدی، باب بیان و تعریف و لزوم الحجه، اتمام حجت خداوند، که خداوند تا اتمام حجت نکنه کسی رو عذاب نمی کنه، تا خداوند نشناسونه به کسی که حالا باب بعدی میاد. تا آقا طرف میگه اصلا من نشنیدم چنین چیزی، میگه خب وقتی نشنیدی اشکال نداره، وقتی نفهمیدی آقا طرف اسلام به گوشش نخورده، این میره بهش یا میره جهنم، این به اون چیزی که خدا بهش شناسونده اعتقاد پیدا کرده اگر درست عمل کنه اهل نجاته. که حالا بحث مهمی هم داریم اینجا، بحث مهمی در باب بعدی، یکی از بحث‌های خیلی مهمه. شب جمعه است، ماه رجب، ماه رجب خیلی برکاتی دارد. عجیبه اونقدر برکات ماه رجب عجیبه که این برکات رو بعضی برکاتش هست در هیچ ماهی پیدا نمیشه. بعضی از فتح و فتوحاتش هست در ماه رجب که در هیچ ماهی پیدا نمیشه. ماه ولایت، ماه رجب ماه ولایت. ماه رجب یکی از اعمالش زیارت اولیاء خداست، زیارت اولیاء خدا، خدا نصیبمون کنه زیارت اولیاء خودش رو. زیارت امام زمانمون رو نصیبمون کنه ان شاء الله. خوشا به حال اون کسانی که در این ماه خدمت امامشون مشرف میشن. خوش به حال اونایی که امام زمانشون تو این ماه مهر تایید بهشون میزنه. خوش به حال اون کسانی که اگر امامشون رو نمی بینن اما امامشون به اونها نگاه میکنه. فرق این که تو امام رو ببینی یا امام تو رو ببینه، اینا مراتب رجبی بودنه. متا ترانا و نراک، کی میشه ما تو رو ببینیم و تو ما رو ببینی؟ چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنید. آخه چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنید. چه صوتی؟ صوت حجازی، صوتی که وحی بر او نازل شده. چقدر زیبا. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیده. عربی لهجه های مختلف داره، زیباترین لهجه عرب مال حجازه. آخه
چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنینی خب رخت نزار کردن سخن خدا شنینی هم بروخت نزار کرد سخن خدا شنینی چقدر زیبا صوت قرآن امام زمانمونو بشنوی از حنجره مهدی با صوت مکی و مدنی سخن خدا رو بشنوی یا صاحب الزمان یا بقیت الله مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا 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 یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا صاحب الزمان آقا جان یه سر بریم کربلا میخواییم نظر شما رو جلب کنیم میخواییم یه نگاهی به دلهای ما کنیم میخواییم به احترام نام جد غریب حسین یه دستی به سر ما بکشی مولا 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 یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله شاعر عرب میگه میدونی تو کربلا برای کی باید گریه کنی باید بیشتر برای اونی گریه کنی که خود حسین براش گریه کرد وقتی از بالای نعش قطع قطعش بلند شد دست به کمر گرفت گفت الان انکسر زهره الان کمرم شکست و قلت حیلتی به زبون خودمون یعنی بیچاره شده یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین همه تو خیمه ها منتظرن ولی یه وقتی دن ابا عبدالله تنها داره برمیگرده آخه وقت رفتن با قمر بنی هاشم رفته بودن طرف القمر آقا یا ابا ای اهل حرم میر و علم دار نیامد ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار علم دار سقای حسین سید و سالار نیامد علم دار نیامد علم ای اهل حرم میر و علم دار ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علم دار نیامد علم دار اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به اللهم كن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اخ يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن
بچسب دامن امامتو
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن بگو آقا جان اگه چشمای من لیاقت نداره تو رو ببینم تو یه نگاهی به ما بنداز مولا اگه گوش من سعادت نداره کلام شما رو بشنوم شما صدای ما رو بشنو یا ابن الحسن يا 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 ابن آقا به جان مادرم آقا به جان مادرم، آن مادر غم پرورم، ما را مرا یبن الحسن، یبن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. دستای گدایی تو دراز کن. برادران یوسف وقتی رسیدن خدمت یوسف، او تخت پادشاهی نشسته بود، دستشون رو دراز کردن، گفتن یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اعلن الزور و جئنا به بزات مزجا، فاوفلن الکی و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. آقا جان صدقه سره یه چیزی به ما بده مولا، ما دستمون جز در مقابل شما جای دیگه دراز نمیشه، ارما جز در این خانه جای دیگه نمیشناسیم، ارما یا ایها العزیز، مسنا و احلن الزور و جئنا به بزاعت مزجا، یعنی با دست خالی آمدی، و اوفلن الکی، کشکولمونو پر کن آقا، و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین، ان الله یجزی المتصدقین. خدا صدقه دهندگان رو جزای خیر میده، خدا به سلامتی بده اروا، خدا شیعه ها تو برات بگردونه اروا، ان الله یجزی المتصدقین. آقا شب جمعه امام سجاد فرمود جمعه، هر گدای اومد در خونه صدقه رو بهش بده، هر سائلی اومد ردش نکنی. آقا جان شب جمعه یا صاحب الزمان، شما عادتتون این نیست سائل رو از در خانه رد کنی در با مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا. دستاتو بیار بالا، اول به نیت فرج امام زمان، به نیت برآورده شدن حاجات، به نیت شفای مرزاد، مریض منظور، سفارش کرد. پنج بار آیه امن یجیب، اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امن یجیب مضطر اذا دعا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج محمد آل محمد ولعمن آد محمد آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد آل محمد ومماتنا ممات محمد آل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدایا بحرمت محمد وآل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما خدایا این بلا را از اهل زمین مرتفع بگردان شیعیان حضرت محبان حضرت در پناه خودت محافظت بفرما ما و دوستانمون وابستگانمون اهل و عیالمون از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار پدر و مادر ما بخش و بیامار رفتگان این جمع بخش و بیامار حوائج شرعی جمع برآورده را خیر بگردار جهت شفای مرزاد مریض سفارش شده برآورده شدن حاجات اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام ما زمانش واسه زمنان عزیزان شب سه‌شنبه شب جشن میلاد امیرالمومنین اینجا مراسم داریم تبرکی هم تهیه میشه ان شاء الله به اون کسانی هم که نیستن اطلاع بدید صلوات الله علیه و آله